اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ایالات متحده و پاکستان هر دو خواهان بهبود روابط بین دو کشورند، اما جنگ در افغانستان یکی از موانع عمده در این راستا می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب کاملا واضح ساخته است که اساس و بنیاد یک شراکت قوی بین واشنگتن و اسلام آباد شراکت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. آلیس ویلز، یکی از دیپلمات‌های برجسته وزارت خارجه آمریکا، گفت که در دیدار مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، و شاه محمود قریشی، همتای پاکستانیش، افغانستان موضوع اصلی مباحثات بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است که مذاکرات سازنده بود، اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد. وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه با نشر یک اعلامیه گفت که آقای قریشی با جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، و لینزی گرام، از سناتوران برجسته سنای ایالات متحده، نیز دیدار و گفتگو کرد. در هر دو ملاقات موضوع افغانستان در صدر صحبت‌ها قرار داشت. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، در این ملاقات ها روی روابط دو جانبه پاکستان و ایالات متحده و وضعیت منطقه ای در جنوب آسیا، از جمله تلاش ها برای حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت افغانستان، بحث شد. در اعلامیه آمده است که وزیر خارجه پاکستان گفته که صلح و ثبات در افغانستان برای ثبات و پیشرفت درازمدت پاکستان ضروری است. تا حال مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مورد ملاقاتش با وزیر خارجه پاکستان ابراز نظر نکرده است. فرستاده واشنگتن در ناتو گفت روسیه باید برنامه توسعه یک سیستم ممنوع میزایل کروز را که مخفیانه روی آن کار میکند متوقف نماید. در غیر این صورت آمریکا قبل از عملیاتی شدن سیستم اقدام به نابودی آن خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کی بیلی هاچسون، سفیر ایالات متحده در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو، این هشدار را روز سه‌شنبه در مقر سازمان در بروکسل اعلام کرد. ایالات متحده به این باور است که روسیه در حال توسعه یک سیستم پرتاب کننده میزایل است که با پیمان دوران جنگ سرد در تناقض قرار دارد. این سیستم به روسیه امکان می دهد در یک فاصله زمانی کوتاه به اروپا حمله هسته‌ای کند. مسکو همواره اتهام نقض پیمان را رد کرده است. سفیر امریکا در ناتو در کنفرانس خبری گفت ایالات متحده برای حل دیپلماتیک برای حل این موضوع متعهد است، اما آمادگی دارد در صورتی که روسیه به توسعه این سیستم برد متوسط ادامه دهد، دست به حمله نظامی بزند. پارلمان عراق برهم ساله سیاستمدار سابقه‌دار کرد را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. با این اقدام، پنج ماه بعد از دایر شدن انتخابات، گام دیگری به جانب تشکیل یک حکومت جدید در عراق برداشته شد. قرار گزارش تلویزیون دولتی عراق، آقای صالح که مربوط به حزب اتحادیه میهنی کردستان می باشد، توانست از بین 273 رأی وکلای حاضر در مجلس 220 رأی مثبت را کسب کند. بر اساس یک توافق غیر رسمی احزاب عراقی در سال 2003، رئیس جمهور در آن کشور که یک پست تشریفاتی است، از بین نامزدان کرد انتخاب می شود. صدارت سهم شیعیان است و ریاست پارلمان هم به سیاستمداران سنی سپرده می شود. برهم ساله به عنوان رئیس جمهور جدید و عادل عبدالمیدی، سیاستمدار مستقل و مجرب شیعه، وظیفه داد تا کابینه را تشکیل دهد. آقای مهدی قبلا در پست های معاون صدارت، وزیر نفت و وزیر اقتصاد حکومت عراق ایفای وظیفه کرده است. آقای صالح در پست‌های مختلف در حکومت عراق کار کرده. او وزیر پیشین وزارت پلان و معاون صدارت بوده و از سال 2008 تا 2011 به عنوان صدراعظم کردستان عراق ایفای وظیفه کرده بود. ادامه اخبار. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که حمله میزایل‌های بالستیک ایرانی بر تندروان مستقر در شرق سوریه بخشی از همکاری مشروع بین دو کشور در مبارزه علیه دهشت افکنی است. سپاه پاسداران انقلاب ایران روز دوشنبه 6 میزایل بالستیک را به جانب ولایت دیرالزور سوریه پرتاب کرده و همچنان حملات هوایی با طیاره‌های بی پیلوت را بر اهداف مربوط به گروه داعش در دیرالزور انجام داد. سپاه پاسداران ایران گفت که این حملات که طی آن بیش از 40 رهبر داعش کشته شد در واکنش به حملاتی که در ماه سپتامبر در شهر اهواز رخ داد صورت گرفته است. سال قبل هم ایران مواضع تندروان مستقر در دیرالزور را در واکنش به یک حمله در تهران که به داعش نسبت داده شد هدف قرار داده بود. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این حملات نیروهایی را که در میدان جنگ با داعش می جنگند با خطر مواجه ساخته است. روسیه تحویل دهی سیستم دفاع هوایی S-300 را به سوریه تکمیل کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت که پرتاب کننده های S-300 به همراه رادار و وسایل نقلیه حمایتی آن به حکومت سوریه تحویل داده شده و حداقل 3 ماه طول خواهد کشید تا نیروهای سوری آموزش ها برای استفاده از این سیستم را تکمیل کنند. بعد سقوط یک طیاره روسی در قلمرو هوایی سوریه که اشتباهاً از جانب سوری ها هدف قرار گرفت و 17 سرنشین روسی آن کشته شد، روسیه اعلام کرد که سیستم S-300 را به سوریه خواهد داد. وزیر دفاع روسیه همچنان گفت که اردوی کشورش سیستم های جنگی الکترونیکی در سوریه را تقویت کرده است. هدر نورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در واکنش به این خبر گفت که تحویل دهی این سیستم را به حکومت سوریه تایید کرده نمیتواند. اما او تاکید کرد که اگر این سیستم در دسترس نیروهای سوریه باشد، مایه نگرانی است. و یک گروه غیر انتفاعی اسپانیا میگوید که 34 پناهجو در جریان 36 ساعت انتظار در آبهای نزدیک به مراکش و به امید نجات یافتن از کشتی حاملشان که در حال غرق شدن بود جان خود را از دست دادند. مهاجرینی که در این کشتی سوار بودند برای 12 ساعت به طور مداوم از مقام‌ها در اسپانیا و مراکش تقاضای کمک کرده بودند. اما بعد از خاموش شدن بطری تلفن‌های امرایشان این تقاضاها قطع گردید. گروه واکینگ بوردرز میگوید آنها با اداره نجات از بحر اسپانیا به تماس شده و در مورد کشتی در حال غرق شدن و موقعیت آن به آن اداره اطلاع دادند که در نتیجه 26 نفر باقی مانده در کشتی که اتباعی کشورهای صحرای اعظم افریقا بودند نجات داده شدند. این در حال است که نیروهای نجات در اسپانیا روز سه شنبه 423 مهاجر را که قصد داشتند با 10 قایق به جانب اروپا بیایند در نزدیکی جزیره کاناری نجات دادند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با وجود که مسئولین پروگرام محو پولیو همیشه تاکید به تطبیق واکسن پولیو خانه به خانه می کنند، اما این بار آنها کمپاین مسجد به مسجد را در برخی از مناطقی که مخالفین مسلح مخالفت می کنند انجام دادند. مکیه منیر در این مورد گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می گویند که هنوز هم مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق به تطبیق واکسن پولیو در مساجد تاکید می کنند. هدایت الله استانزی مشاور وزیر صحت افغانستان در بخش پولیو به صدای امریکا گفت که مخالفین مسلح دولت بنابر دلیل‌های مختلف مانع کمپاین خانه به خانه واکسن پولیو می‌شوند. به گفته آقای استانزی، آنها برای اینکه اطفال از واکسن باز نمانند، کمپاین‌های واکسن پولیو را در برخی از مناطق به خواست مخالفین در مساجد تطبیق می‌کنند.
متاسفانه در چند نقطه که بنابر دلایل مختلف مخالفین حکومت کمپاین خانه به خانه را ممانعت میکنن و حداقل مقام به ما اجازه میدن که مسجد به مسجد کمپاین تطبیق کنیم.
استانگزی هفزود که در کمپاین های خانه به خانه کمپاینر های واکسین پولیو میتونن که به همه اطفال دسترسی یابند و این طفل از واکسین باز نماند.
اگر ما خانه به خانه بریم هیچ نوع طفل از پیش ما محروم نمیمونه، ولو اگر نوزاد باشه یا مثلا خواب باشه یا مریض باشه طفلشون هم برای واکسین بیارن. اما در کمپاین های مسجد به مسجد شاید یک تعداد اطفال آمده نتونن، حضور پیدا نتونن، یا والدین مصروف باشه یا طفل استراحت باشه یا مثلا بیمار باشه. در قسمت کیفیت تطبیق برنامه کمپاین های خانه به خانه بسیار زیاد مؤثر است.
مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق ولایت های کندهار و روزگان، فرا و هلمند مانع کمپاین خانه به خانه می شوند. قبلا مسئولین پروگرام محو پولیو گفته بودند که مخالفین از ترس اینکه پایگاه های آنها توسط کمپاینرها و مردم افشا نشود مانع تطبیق کمپاین های خانه به خانه در برخی نقاط می گردند. هفته گذشته کمپاین واکسین پولیو در 181 ولسوالی تحت تعدید ویروس پولیو در 19 ولایت افغانستان تطبیق گردید. اما در برخی از ساحات اطفال بنابر درگیری های دوامدار و مخالفت مخالفین مسلح از واکسین باز ماندند. گلاخان حیوب مسئول بخش افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که در این دور کمپاین در حدود 900 هزار طفل در برخی از مناطق نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند.
در این دور کمپاین به حدود 900 هزار طفل وجود شرایط برای واکسین پولیو متاسفانه که باز هم از واکسین باز ماندند. ولایت هلمند یک چند کلاستر شمارتالیس دور تحت پوشش تمام ولایت از واکسین باز ماندند. در ولایت اروزگان هم اطفال وجود شرایط واکسین نگرفتند. در ولایت ننګرهار هم تقریبا در حدود 20 هزار طفل و در ولایت کنر در حدود 26 هزار طفل از واکسین باز ماندن، ولی زیادترش از اوزی جنوبی کشور در خصوص سه ولایت کندهار، هلمند و اروزگان واکسین نگرفتند.
از آغاز سال جاری عیسوی تا حال به تعداد 15 واقعه مثبت پولیو در افغانستان شناسایی شده است که دلیل بیشتر این واقعات رد واکسین توسط خانواده ها و یا هم ممانعت تطبیق واکسین خانه به خانه توسط مخالفین مسلح در برخی مناطق گزارش شده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بیشتر از 50 تن از نامزدان ولسی جرگه شورای ملی را به خاطر عدم رعایت قوانین مربوط به انتخابات و رقابت ناسالم جریمه نقدی کرده است. این جریمه ها نظر به نوعیت تخلفات و تخطی ها از 5 الی 100 هزار افغانی می باشد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همزمان با آغاز کمپاین یا مبارزات انتخاباتی یک کمیته خاص را به منظور بررسی و ارزیابی تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی ایجاد کرده است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد این کمیته خاص معلومات بیشتر ارائه کرد و گفت:
کسیز اطلاعی کله چې ټاکنیز کمپاین نه پیل شوی دی، دغه سره مهاله دوی په کار پیل کړی دی.
این کمیته خاص د عضوی همزمان با آغاز کارزار تبلیغاتی انتخابات ایجاد شده است که همین حالا به کارهای خود شروع کرده، کلیه مسائل مربوط به تخطی‌ها و تخلفات انتخاباتی را از نزدیک نظارت می‌کند و در کنار آن کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات هم روی همین موضوعات کار می‌کند. و تا امروز که 4 روز از ایجاد این کمیته خاص سپری شده است، به تعداد 50 تن از نامزدهای مجلس را که در کارزار انتخاباتی به قواعد بازی و قوانین انتخابات توجه نکردند و یا هم به رقابت‌های ناسالم پرداختند، جریمه نقدی نموده است. با موجب معلومات آقای سادات، کاندیدان ولسی جرگه که مرتکب تخطی و تخلفات انتخاباتی می شوند از 5000 گرفته تا 100 هزار افغانی نظر بر نوعیت تخطی ها جریمه می شوند و در صورت تکرار تخطی ها و تخلفات از 4 الی 5 روز از کمپاین محروم می گردد. کمپاین انتخاباتی که عمدتاً آگاهی از برنامه های کاندیدان در مدت زمان تعیین شده می باشد، از روز جمعه ششم میزان آغاز و تا 25 برج جاری دوام می کند. از سوی دیگر کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی میگوید که از شروع دوران کمپاین انتخاباتی که فقط 4 روز سپری شده است، حدود 40 شکایت در دفاتر این کمیسیون در مرکز و ولایت ثبت شدند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا شمار و تعداد شکایت ها را اندک خواند و گفت که هنوز پروسه کمپاین تازه شروع شده است، ممکن در روزهای بعد تعداد شکایت ها افزایش یابد و یا هم با بلند رفتن سطح آگاهی کاندیدان و هوادارانشان این تخلفات و تخطی ها کاهش یابد.
کمپاین های رسمی که شروع شده تخلفات در اینجا زیاد نیست، بیشتر تخلفات اگر است در قسمت چسباندن اکسا در جاهای نامناسب یا پاره کردن برخی از اکسا و یا یک دو سه مورد موارد از زدخورد و لتکوب و موارد دیگه بر ما گزارش شده که نا تحت عنوان گزارش شکایت در کمیسیون ثبت است.
این در حالی است که مسئولان کمیسیون بررسی شکایت انتخاباتی در نشست قبلی خود بر روز یکشنبه راجع به تخطی ها و تخلفات قبل از وقت معلومات داده، گفتند که به تعداد 133 تخلفات و تخطی های قبل از وقت یا پیش از زمان تعیین شده در تقویم زمان انتخابات در کمیسیون ثبت شدند که از آن جمله 89 مورد مورد بررسی قرار گرفته، 12 مورد تحت بررسی قرار دارد و بقیه 12 مورد هم به کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات ارجاع شدند. انتخابات پارلمانی کنونی افغانستان که با تأخیر 3 سال و زیر سایه سنگین خشونت‌ها و ناامنی‌ها برگزار خواهد شد، قرار است با تاریخ 28 میزان سال روان برگزار شود. مطابق معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در این معرکه انتخاباتی بیشتر از 2500 تن برای تصاحب 250 کرسی ولسی جرگه وارد میدان شدند که از آن جمله 417 تن خانم ها هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره پناهندگان ملل متحد از سرازیر شدن شمار روزافزون پناهجویان به دلیل جنگ و آزار و اذیت در سراسر جهان در حال هشدار می دهد که کشورهای بیشتری درهای خود را برای این پناهجویان بستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. این فیلم دسته از کودکان پناهجو را نشان می دهد که با هم بازی می کنند، با هم می آموزند، اما طبق آمار، چشمانداز آینده آنها و احتمال این که آنها بتوانند روزی به خانه هایشان برگردند بسیار امیدوار کننده نیست. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی اداره پناهندگان ملل متحد می گوید، زمانی که او در سال 2016 به این سمت گماشته شد، آمار بیجا شدگان در سطح بی سابقه قرار داشت. این مقام ملل متحد افزود که اکنون این تعداد به 68.5 میلیون افزایش یافته است که 28 میلیون آن را پناهجویان تشکیل می دهد. بر علاوه این، آقای گراندی گفت که بحران بیجا شدگان تقریبا هر کشور جهان را متاثر کرده است که شرق میانه، کشورهای آفریقایی، آمریکای مرکزی، کشورهای آسیایی و حتی کشورهای اروپایی و اوکراین شامل آن می شود. کمیشنر عالی ملل متحد افزود که بیجا شدن 700 هزار روهینگیا از میانمار به بنگلادش یک مثال برجسته و روشن این گزارش است و این در حال است که بسیاری از کشورهای همسایه دروازه های خود را برای پناهجویان همجوار باز نگه داشتند، اما شماری هم اجازه ورود به پناهجویان را نمی دهند.
با این حال در بیشتر مناطق به ویژه در کشورهای سرعتمند وضعیت برای درخواست دهندگان مشکل‌تر خواهد شد و شماری از پناهجویان را از خود می‌رانند. کودکان از والدینشان جدا می‌شوند که خود اثرات روانی عمری را در بر می‌داشته باشند. رفتارهای ناهنجار با پناهجویان از یک کشور به کشور دیگری انتقال می‌یابد.
آقای گراندی میگوید در حالی که شمار از کشورهای ثروتمند سرحدات خود را بر روی پناهجویان میبندند، مشکل است که از کشورهای فقیر خواست تا میزبان بیجا شدگان باشند. در این وضعیت راه‌های حل برای این موضوع بسیار پیچیده به نظر می‌رسد، اما چند نمونه از چراغ امید نیز دیده می شود. این مقام ملل متحد امیدوار است که توافق میان اریتریا و ایتوپیا بتواند بحران بیجا شدگان را در شاخ افریقا حل سازد. همچنان توافق صلح در سودان جنوبی، جایی که بیش از 4 میلیون تن از سال 2013 به این سو بیجا شده است، بتواند که مشکلات در این زمینه را تسهیل بخشد. این مقام عالی ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای جهان میخواهد تا به تعهداتشان در قبال پذیرش پناهجویان از مناطق آسیب پذیر پابند باشند و برای اسکان مجدد آنان کمک شوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نمایندگان 137 کشور جهان در کنفرانس یک هفته‌ای ضد تنباکو اشتراک ورزیدند تا در مورد سیاست‌های مبارزه با بیماری همه‌گیر جهانی تبادل نظر کنند. سازمان دهندگان این کنفرانس می‌گویند که در زمینه پیشرفت‌های به عمل آمده زیر کنونسیون کنترل تنباکو در چارچوب سازمان صحی جهان در سال 2005 ایجاد شد. اما طبق گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو، هنوز هم مواردی است که باید انجام شود. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
سازمان دهندگان هشتمین کنفرانس کنونسیون سازمان صحی جهان که COP8 نامیده می شود می گویند پیشرفت های مهم در رابطه با کاهش تقاضا برای استفاده از دخانیات صورت گرفته است که علت عمده آن وضع مالیات بلند بر بسته های سیگارت است که باعث کاهش فروشات آن می گردد. آنها می گویند حکومات نیز در محدود ساختن محیط سیگارت کشیدن، بسته بندی و برچسب زدن به آن و ممنوعیت تبلیغات و حمایت از دخانیات پیشرفت کردند. اما ویرا دیکوستا سلوا رئیس هیئت رهبری کنونسیون می گوید تبلیغات تجارتی فراسرحدی طور لازم تنظیم نشده و اجرای آن دشوار است. وی به صدای آمریکا گفت صنعت تنباکو با استفاده از اینستاگرام، فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی جهت فریفتن مردم برای استفاده از محصولات کشنده‌شان بسیار باهوش است. دیکوستا سلوا اعلام می‌کند
By using social media, not only they capture the attention of the young people who are the biggest user of social media, but they also keep
با استفاده از رسانه‌های اجتماعی آنها نه تنها توجه جوانان را که بزرگترین کاربران رسانه‌های اجتماعی هستند جلب می‌کنند بلکه تنباکو را به حیث پدیده مورد قبول جامعه نیز حفظ می‌کنند. آنها محیطی را حفظ می‌کنند که تنباکو و مشتقات آن باید همچنان بخش عادی و منظم محیط زیست در جوامع باشد.
بنابراین صنعت تنباکو بسیار موفق است. طبق گزارش WHO بیش از 1 میلیارد سیگارت کش در جهان وجود دارد و حدود 80% آنها در کشورهای کم عاید و با عاید متوسط زندگی می کنند. گفته می شود بیش از 7 میلیون نفر همه ساله از اثر عوامل استفاده از تنباکو قبل از وقت حیاتشان را از دست می دهند. دی سلوا می گوید نفوذ دخانیات همراه با ظهور محصولات جدید تنباکو جدیترین مانع برای اجراعات کنونسیون ضد تنباکو است. خانم دی سلوا اشاره می کند که هیچ نوع توافق علمی درباره این که آیا تکنولوژی های جدید مانند سیگارت های الکترونیک می تواند بدیل برای کمک مردم به خاطر ترک اعتیاد باشد وجود ندارد. او میگوید سازمان دهندگان هشتمین کنفرانس کنونسیون سازمان صحی جهان خواست تا این محصولات را تنظیم نموده و منع قرار دهند و با آن شواهد بیشتری از اثرات سوء دخانیات و دسترس قرار دهند.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM
و در آخرین گزارش این بخش برنامه با تشدید اختلافات روزافزون بین روسیه و کشورهای عضو ناتو اکنون ناروی نگران است که ممکن دامنه این اختلافات به قطب شمال گسترش یابد. این در حالی است که ناروی خواستار حضور بیشتر سربازان آمریکایی در این کشور شده است. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
در مجموع الجزایر سوالبار در قطب شمال آفتاب برای 4 ماه در سال طلوع نمی کند و درجه حرارت در این منطقه کره زمین به اندازه سرد است که حتی یک درخت در اینجا نرویده است. اما نروژ که بر مجموع جزایر سوالبارد در قطب شمال حاکمیت دارد، نگران است که ممکن تشنج‌های روزافزون بین روسیه و غرب به این منطقه یخ‌زدنی سرایت کند. چون علاقمندی روسیه و غرب برای ذخایر نفت، گاز و مسیرهای کشتیرانی در قطب شمال روز به روز بیشتر می شود. نروژ از دیر زمانی از اعضای ناتو خواسته تا به عوض مداخله های نظامی در بیرون از مرزهای این کشور روی تقویت اقدامات دفاعی مشترک در داخل نروژ تمرکز کنند. این تلاش های نروژ نتیجه نیز داده است. نروژ مرکز تمرین های مشترک نظامی ناتو به نام ترایدنت جنکچر است. ترایدنت جنکچر که معنی آن نقطه اتصال سه شاخه است، بزرگترین تمرین های نظامی کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از سال 2002 است. در این تمرین ها که در 25 ماه جاری میلادی آغاز می شود، حدود 40,000 سرباز از 30 کشور عملیات های نظامی زمینی، هوایی و بحری را از فنلند و بحیره بالتیک در شرق تا ایسلند در غرب انجام خواهد داد. با نزدیک شدن آغاز این تمرین های نظامی، آین اریکسن سورید، وزیر خارجه نروژ، بر اهمیت روابط کشورش با ناتو و روسیه تاکید می کند.
Well, first and foremost, the Arctic is a region that is characterized by stability and peace, and we like to keep it.
اولتر و مهمتر از همه قطب شمال منطقه‌ای است که به خاطر ثبات و صلح آن شناخته می شود و ما می خواهیم صلح و ثبات در اینجا همیشه حفظ شود. یقیناً که پالیسی ما نزدیک بودن با ناتو و غرب است، همان گونه که این پالیسی همیشه همین گونه بوده است. اما در عین زمان ادامه تعامل عملی با روسیه در عرصه‌هایی که منافع مشترک داریم نیز بخشی از پالیسی ماست.
مقام های نروژ از دیر زمان خواستار دو برابر ساختن سربازان ایالات متحده در نروژ می باشند. انتظار می رود صدها نیروی امریکایی در سال آینده میلادی به ترومز، یک منطقه تحت حاکمیت نروژ در قطب شمال و نزدیک به مرزهای روسیه اعزام شود. وزیر خارجه نروژ گفت که این اقدامات ناشی از نگرانی های این کشور در مورد افزایش توانایی های روسیه می باشد.
I think it's still a concern because we see that there is no reason to believe that a potential tension could start in the Arctic, but it could.
دلیلی نمی‌بینیم که باور کنیم یک تشنج احتمالی بین ناتو و روسیه از قطب شمال آغاز خواهد شد. اما اگر همچون تشنجی در جای دیگر آغاز شود، می‌تواند به آسانی در اینجا پایان یابد. دلیل آن این است که روسیه در حال افزایش توانایی نظامی خود است و ویژه در شبه جزیره کولا. روی همین دلیل ما نیز در 4 سال گذشته به این سو تلاش داریم تا توجه ناتو را به اتلانتیک شمالی متمرکز کنیم و ما در این کار موفق بودیم.
ناتو حراس دارد که تقویت حضور نظامی روسیه در قطب شمال که از سال 2008 آغاز شد و شامل ایجاد و بازگشایی 6 پایگاه نظامی در این قطب می شود، ممکن سبب محدود شدن تحرک کشتی‌های جنگی اعضای ناتو در قطب شمال شود. در همین حال، روسیه نیز از گسترش حضور نظامی ناتو در نروژ و استقرار نیروهای بیشتر آمریکایی در نروژ ابراز نگرانی کرده و آن را یک اقدام غیر دوستانه خوانده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نیمه اول دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. We'll be right back.